بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید اوقاتیست بسیار مهم هم به جهت این که در ارتباط با شبهای مهم قدر است و هم در ارتباط با وجود مبارک آقا امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفداست امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌برداری از این اوقات را اونچنون که میپسندد به هممون و همه بندگانش عنایت کند نثار روح مقدس آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا هم صلوات مرحمت کنید اون چه امشب که شبیست که به عنوان لیله قدر یکی از محتملات این که لیله قدر امشب باشد وجود داره و به نتیجه بسیار مهم و باز شبیست که همه میدونیم در سحرگاه امشب آقا امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفدا مورد حمله قرار گرفتند و زمینه شهادتشون لذا مناسب هست که چند جمله در ارتباط با شخصیت حضرت و بعد هم به عنوان اینکه محتمل است شب قدر باشد در خانه پروردگار و مراسم مربوط به امشب انشاءالله انجام بشه. به حمد الله جمعی که اینجا هستید و من بعضی از عزیزان را هم که از نزدیک میشناسم، جمعی هستید که همه توجه داریم که آقا علی علیه السلام یعنی آیت عظمای پروردگار، یعنی دست قدرت الهی که قدرتش لایتناهاست، موجودی مهمتر بعد از پیامبر گرامی در عالم خلقت خلق نکرده است. این می شود آیت عظما به معنای تام به کلمه. گاهی آیت عظما گفته میشه نسبیست، یعنی به نسبت دیگران، که اطلاق هم میشه بر افراد، مسئله آخریست. ولی معنی آیت عظما یعنی مهمترین نشانه در تشکیلات خلقت، آفرینش در جمع تمام موجودات از جبرئیل امین گرفته است تا بقیه مراحل خلقت، اون موجودی، اون خلقتی که از همه اعظم، اکمل و بی نظیر باشد، گفته می شود آیت عظماست. اون وقت این آیت عظما به معنای حقیقی اول شخص وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بعد بقیه معصومین علیهم السلام. لذا آقا هستمیر خودشون هم از تعبیراتی که در معرفی خودشون فرمودن همینه که انا آیت الله الکبرا، آیت کبرای پروردگار منم. این یک کلمه رو اگر کسی دقیقاً بررسی کند و توجه پیدا کنه، اون وقت میفهمد که از توصیف برتر است حضرتش که ما توصیف کنیم ایشان را. شخصیتی که این چنین است، یگان آیت عظمای پروردگار بعد از پیامبر گرامی، علمش بی نظیر، حلمش بی نظیر، شجاعتش بی نظیر، سخاوتش بی نظیر، عبادتش بی نظیر، همه فضائلش بی نظیر، ولذا غیر قابل توصیف است. مشخصه آیت عظمای الهیست. حالا برای که ممکنه بعضی یه مقدار بیشتر به توضیح نیاز داشته باشن، این جمله رو عرض کنم و رد بشم. اگر یک کارخانه ای، مثالم خیلی مثال ساده است و ناچیز است و از جهتی ترکشم اولاست، ولی برای که کمی ممکنه توضیح دهنده باشه آیت عظما را عرض میکنم. یک کارخانه ساعت سازی است، ساعت‌های مختلف می‌سازه. اون وقت ساعتی ساخته میشه که صرفاً همون ساعت شب و روز را نشان میده. ساعتی ساعت را نشان میده، دقیقه‌ها را هم نشان میده. ساعتی ثانیه‌ها را هم نشان میده. ساعتی در این حال ساخته شده این کارخانه است که ضد آب است، ضد حوادث مختلفی است که بر او وارد بشه، و خیلی چیزهای دیگر رو نشون میده. ایام هفته رو نشان میده و و اون ساعتی که از همه کاملتر است رو بهش میگن نشانه برتر این کارخانه است. حالا در کارخانه خلقت و قدرت لایتناهای حضرت حق در جمع همه کائنات اون شخصیتی که برتر از تمامی موجودات است وجود مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین ائمه معصومین تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و لذاست که جامع همه کمالات آموزنده همه حقایق غیر قابل توصیف برای ما. در این مورد این حدیث کوتاه به عرضتون میرسد که گوشه ای از فضائل وجود مقدس حضرتش هست که پیامبر گرامیمون در کتاب شریف بهار این حدیث آمده جلد 23 صفحه 2 که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن آب بیاورید تا وضو بگیرم. آب آوردن، پیغمبر اکرم وضو گرفت، آقا حضرت امیر علیه السلام هم بودن. وضو که گرفتن دستشون را به دست حضرت امیر علیه السلام گذاشتن، دستشون را گذاشتن رو دست حضرت امیر علیه السلام، بعد گذاشتن رو سینه خودشون، دست خودشون در دست حضرت امیر رو سینه خودشون گذاشتن و فرمودن که انما انت منذر. بعد دستشون رو برداشتم، همینطور که دست از تعمیر در دستشون رو سینه از تعمیر گذاشتن، جمله بعد آیه رو خوندن ولی کل قوم هاد، که قرآن می فرماید پیامبر تو منذری، برای هر قومی هم یک هدایتگری باید باشه. یعنی من که پیامبرم منذر، علی جان تو هم هادی هستی برای همگان. و این آیه شریفه رو قرائت کردن، بعد گفتن انت، خطاب کردن به آقا از تعمیر علیه السلام، گفتن که انت منارت الانام و رایت الهدا و امیر القرا. این سه کلمه رو فرمودن، فرمودن تویی که منارت الانامی، یعنی مرکز روشنگری برای همگان، و تویی که پرچم هدایتی، علم هدایتی، و تویی که امیر همه آبادی ها هستی. این سه کلمه در وصف هست امیر گفتن، بعد هم گفتن که اشهد و انک کذالک، شهادت میدهم که تو دارای چنین موقعیتی هستی. حالا من کمی این سه کلمه که گفتم مختصری توضیح بدم، دقت بکنید که وجود مقدس پیغمبر اکرم در این حدیثی که همین اندازه بود که عرض کردم، مطالبی رو که فرمودن مختصری توضیح داده باشم. اولش اینه که مصداق آیه شریفه که هدایتگر باشد، که قرآن می فرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد آقا هستم ایران، مستاق این آیه شریفان. بعد مناره انام هستن، یعنی همه طبقات، تمام مغزها، تمام نیروهای فکری هستی، همه اینها اگر بخواهند حق و حقیقت را بفهمند، اون کس که روشن کننده این حقایق است آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. منارت الانام برای همگان روشنگر. و لذاست که حضرت می فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، این شعار مولا علی علیه السلام بوده است که هر چه می خواهید از من بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، از همه مسائل مختلف جهان و هستی سوال کنید، هر چه می خواهید سوال کنید. شعار حضرت این است که منم که آگاهم بر همه حقایق، آری و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. قرآن هم می فرماید که ما همه حقایق را در امام مبین قرار دادیم، که حدیث معروفی است قاعدتاً شنیدید، جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن، یک کسی سوال کرد که این امام مبین کیست که قرآن می‌فرماید تمام حقایق در وجودشون خلاصه شده، در او خلاصه شده. کیه این امام مبین؟ این تورات است؟ فرمود نه. این انجیل است؟ فرمود نه. این قرآن است؟ فرمود اینجا نه. این امام مبین اینجا مقصود قرآن هم نیست. در این بین آقا هستمیر وارد شدن. تا آقا هستمیر وارد شدن پیغمبر اکرم فرمودن حاضا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین. بنابراین امشب شما عزیزانی که جمع شدید عرض ادب به ساعات مقدس حضرتش داشته باشید، بیشتر متذکر باشید، به حمد الله اینا در نهاد روحتون هست، متذکر باشید که برای کی آمدیم عرض ادب کنیم. شخصیتی که در جهان خلقت وضعش اینه. در هر حال یه داستانیست که خیلی وقت هست نقل نکردم و همون رو امشب نقل کنم، در ارتباط با این شخصیتی که این چنین است که سلونی قبل ان تفقدونی، شعارشون این است. خدا رحمت کند برحوم علامه امینی رو. ایشان بنا شده بود که بحث کنن با 3-4 نفر از علما و شخصیت های علمی اهل سنت در ارتباط با خلافت، که خلیفه کیه؟ خب اختلافی که میدونین هست و مشخص. وقتی اینا آمدن برای بحث، مرحوم علامه امینی به اینا گفته بود شما خودتون رو معرفی کنین. گفتن ما مثلا شخصیت علمیمون اینه. بعضی از اینا از این علوم مختلف اطلاعاتی داشتن، من علوم حوزوی که دارم به اضافه دکتر حقوقم هستم. دیگری گفته بود به اضافه دکتر حقوق دکتر اقتصادم هستم. سومی هم همینطور. اینا از علوم روز هم برخوردار و مجموعهای علمی مهم بودند. ایشان فرموده بود که بسیار خوب، حالا که شما خودتون معرفی کردین یه سوال اول میکنم بعد وارد بحث میشیم. گفتن باشه. گفتن که شما ملاترین، فاضلترین، داناترین، آگاهترین یا اونایی که آمدید دفاع از اونا بکنید، شما آمدید دفاع کنید از خلفای ثلاثه، آمدید دفاع کنید که اینا خلیفه هستند، شما ملاترین یا اینا ملاترن با این مسائلی که گفتین دکتر حقوقین، دکتر اقتصادین، دکتر فلانه. تبسم کرده بودن، گفته بودن اونا که از این حرفا اطلاعی نداشتن، معلومه اونا آگاه نبودن، ما از اونا ملاتریم. ایشان گفته بود اما من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارش این است که هر چی میخواید بپرسید، بی استثناء سلونی قبل ان تفخید. خب حالا فهمیدیم، حالا وارد بحث بشین. گفتن آقا بحث تموم شد، احتیاج به بحث نداره، مطلب روشنه. آره این واقعیت است و لذاست در طول تاریخ حضرت هم جریان ها یا عجیب رخ داد در این زمینه که شاهد این مسئله است. اون داستانی گفتم، خیلی وقت نگفتم، این یه چند نفری نصرانی آمدند مدینه، گفتن خلیفه که ما میخواییم که چند تا سوال داریم بپرسیم، اگر پاسخ درستی شنیدیم مسلمون بشیم، نشنیدم که برمیگرد. یک شطرم داریم، بارش طلا و نقره است. این شطرم که بارش طلا و نقره است، مال کسی است که جواب سوالات ما رو درست بده. گفتن باشه. دوران مدعی خلافت اول بود و نشون دادن و آمدن و گفتن که ما سوالاتی داریم. اونم گفت بپرسین، سوال کن. سوال کرد، گفت تن سوال شونی بود، بگید که اون که خدا نمیدونه چی؟ اون وقت اینجور سوالاتی بود، اون که خدا نمیدونه چیه؟ یک. اون چه از طرف خدا نیست چیست؟ دو. اون چه از برای خدا نیست چیست؟ استتون. اون چه خدا نمیدونه چیه؟ یک. اون چه از طرف خدا نیست؟ دو. اون چه از برای خدا نیست؟ سه. یک کمی ایشان فکر کردید، نمیفهمه که چی از اون چه خدا نمیدونه چیه، اون چه از طرف خدا نیست، اون چه از برای خدا نیست. یه نگاهی کرد تو مجلس رو و گفتش که بگید که اون نفر بعدی که مدعی خلافت شده بود پیداش کنید بیاد. پیداش کردن، نگفتن چه خبره توی مسجد. اونم آمد و نشست و اینا گفتن که از ایشان بپرسید، از این بپرسید. اینا هم سوال کردن، تکرار شد سوال ها. هرچه فکر کرد اینا جوابش چیه، نمیدونه جوابش چیه. مدعی سوم هم تو مسجد بود دیگه، حساب این دوتا که چنین بود، اونم حسابش روشن بود. موندن در جواب. اون وقت این جمع نصرانی ها گفتن شماها با این نفهمیتون کمر اسلام رو شکستید. این کلمه رو نگفتم که اول گفتن به ما امان بدید که اگر جواب نشنیدیم، جواب درست نشنیدیم، ما یه چیزی گفتیم، ما رو اذیت نکنین. گفتن باشه. گفتن که با این وضعتون کمر اسلام شکسته است، که چند نفر آمدیم چند تا سوال داریم، نمیتونی جواب بدین، مدعی خلافت هم هست. سلمان تو مسجد بود، خودش رسول به آقا هست امیر، آمد خانه حضرت وارد شد. من هر وقت گفتم یه مظلومیتی از این کلمه برام منقش شد در ذهنم. وقتی آمد دید آقا هست امیر نشستن، آقا امام حسن، امام حسین دارم با اینا صحبت میکنن، مسجد هم دستون هست. به حضرت جریان مسجد رو گفت، گفت حالا خودتون میدونین، میخواین تشریف بیارین، میخواین خیر، مصلحت با خودتون. فرمودن برو بگو آمدم. حضرت حرکت کردند و سلمان هم سریع در خودش رسون که حضرت میانو وقتی وارد شدن جمعیت هم در مسجد کم به کم زیاد و وارد که شدن حضرت بی اختیار صدای تکبیر از همه بلند شد الله اکبر الله اکبر حضرت نشستن فرمودن سوال هرچی مخواه سوال این چند تا سوالی کرد حضرت فرمودن چه آسان سوالاتیست اون چه خدا نمیداند خدا شریک برای خود نمیداند چون شریک ندارد نمیداند کنایه از نبود است که قرآن هم میفرماید اتنبعونه بما لا یعلم مشرکین برای خدا شریک قائلید خبر میدهید برای خدا شریک است و حال اون که خدا نمیدونه شریک برای خودش یعنی نیست وقتی گفته میشه خدا نمیداند یعنی نیست لذا اون حدیث مشکل معناش اینه که حالا وارد اون حرفا نشم که باز زیاد طول نکشه احادیث مشکلی است با این کلمه که گفتم حل میشه در هر حال اون که خدا نمیداند شریک برای خودش نمیداند یعنی شریک ندارد اون که از طرف خدا نیست ظلم است از طرف خدا ظلمی در کار نیست نه در قوانینی که وضع کرده ظلم است نه در احکامی که مقرر کرده ظلم است نه در کیفرهایی که مشخص کرده ظلم است در هیچ جهتی ظلمی از حضرت حق صادر نمیشه چون ریشه ظلم دقت کنید ریشه ظلم یا جهل است یا عجز است یا عبثکاری یعنی یک کسی ظلم میکنه یک چیزی کاری داره که میخواد به اون کارش برسه نمیدونه که این کاری که داره در این مسیر حرکت میکنه ظلمه یا نه ظلم میکنه ریشش میشه جهل یا برای رسیدن اون هدفش نه این چه این است که میفهمد کارش ظلمه اما چون نمیتونه از راه دیگه به هدفش برسه ظلم میکنه عجز است یا ریشه ظلم عبثکاری بیهوده کاری است در ذات مقدس حضرت حق نه جهل است، نه عجز است، نه عبثکاری، لذا او ظلم نمی کند چون این ریشه های ظلم در او معنا نداره اوست که عالمون لا یجهل، قادرون قادر است که عجز نداره اوست که لهوی در کارش نیست، لذا ظلم نمی کنه اون چه از طرف خدا نیست، ظلم است اون وقت گرفتاری ها ابتلاعات اینا بحث مفصلی است که پاسخ خودش داره که دارم رد میشم سه اون چه از برای خدا نیست با اینکه لله ما فی السماوات ما فی الارض تمام هستی ملک حضرت حق است کهکشان ها ستاره ها عوالم علوی عوالم سفلی همه و همه اینها ملک حضرت حقند لله ما فی السماوات ما فی الارض اما اون چه از برای خدا نیست از برای خدا فرزند نیست بی خود گفتن جمعی که گفتن حضرت عیسی فرزند خداست گفتن چنین و چنان عزیز فرزند خداست برای او فرزندی نیست پس اون که خدا نمیداند شریک برای خود نمیداند یعنی نیست اون چه که از طرف خدا نیست ظلم از طرف خدا نیست به جهاتی هم که اشاره کردم و اون چه از برای خدا نیست فرزند برای او نیست اوست که مالک همه چیز است ولی لم یلد و لم یولد است به تمام معنی کلمه که بحثی خاص علمی حوزوی داره که واردش نمیشم پس این چنین شد. اینا وقتی شنیدن این جواب را، اون وقت گفتن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد انک وصی رسول الله، ما گواهیم که وصی پیغمبر شما اید. اینا چی میگن؟ چرا شما تو خانه بودین؟ بعد حضرت یه مقدار از جریان ها رو براشون گفتن. اونام گفتن اون شطر طلا و نقره در خدمت شماست. حضرت هم به جناب سلمان فرمودن که طلاها و نقره ها همه را آوردن خدمت حضرت، درهم و دینار. فرمودن به فقرای مدینه خبر بده که به دست علی پولی رسیده است. فقرا آمدن، حضرت دادند و دادند، برخواستند در حالی که درهم دیناری باقی نمانده بود. آری منارت الانام. این یک جمله شو کمی توضیح دادم، دیگه کفایت میکنه. انشاءالله بقیهش مال فردا شب و تتمه حدیث انشاءالله به عرضتون میرسد. پس آقا از تمیر علیه السلام یعنی چنین شخصیت. اجمالا با اشاره کردم و الا توصیف حضرتش از وصف همگان بیرون است. اون چه در ارتباط با حضرتش ما میفهمیم به نسبت درک خودمون میفهمیم، و الا رسیدن به کنه شخصیت حضرتش از قدرت همگان حتی جبرئیل امین خارج است و ادله قطعیه عقلیه و نقلیه که دیگه حالا جای بحثش نیست. خب پس امشب شبیست که در ارتباط با این شخصیت است و زمینه شهادت حضرت شما. این در ارتباط با شخصیت شما. اما خب امشب گفتیم شب قدر هم محتمله. از خود حضرت استفاده کنم در این زمینه، و اون اینه که از چیزهایی که این شبها که در پیش داریم به امشب خیلی مهم است که انجام بدیم، قفلت ازش نکنیم و زمینه همه عنایات الهی است، اونه که از استغفار جدی و بیاد آوردن خطاها و اشتباهات و نفهمی هامون، از تذکر به اونها فراموش نکنیم و استغفار کنیم. استغفار این شبها بسیار بسیار مهمه. انسان اگر چنونچه پلید بود، آلوده بود، زمینه از برای رحمت نداره. ظرف کثیف درش بهترین گوهر نفیس رو نمیگذارن. وقتی تمیز باشه زمینه غذای خوبی در او هست. کثیف که باشه خیر، ظرف وجودمون تمیز بشود از پلیدی ها، اون وقت زمینه عنایات الهی، رحمت های پروردگار، ترقیات معنوی و اون چی که فکر نمی کنیم و الان نمیتونیم بفهمیم، اگر چنون چه پاک شدیم، تمیز شدیم، برای همگان به وجود میاد. لذا از استغفار غفلت نکنیم. حالا یک استغفاری دارن آقا هست امیر. این استغفار تعلیم دادن برای یک کسی که آمد خدمت حضرت و حضرت گفتش که کم پولم، در فقر شدیدی هستم. حضرت فرمودن استغفار کن. و با استغفار کردم. فرمودن شب وقت خواب استغفار کن. و بازم کاری کردم، شب وقت خواب استغفار کردم. حضرت فرمودن با این استغفاری که من یادت میدم استغفار کن. وقتی یه استغفار مفصلی است که مرحوم نوری در نوشته هاشون آوردن و به عنوان همین استغفار هم مجازات چاپ شده. این استغفار چند ورقی هست استغفار یک مقدار مشکل و دشواره و مطالعه کردن داره. اصلا عباراتش عبارات خاصه. وقت در تتمه این استغفار که وقتی به کسی که تعلیم دادن و فرمودن هر شب بخون، سال بعد آمد اونقدر اموالم زیاد شده است، اغنامم مواشیم فراوان شده است که جا برای نگه داشتنشون ندارم، بسیار بسیار غنی شدم. استغفار خاصی است. آخر اون استغفار دو سه جمله است، همون دو سه جمله رو عرض میکنم که باز از خود حضرت عرض کرده باشیم، اون چه در ارتباط با برنامه امشب بسیار زمینه دارد که انجام بدیم اینه که در آخرش این چنینه که اللهم ان استغفاری ایاک مع الاسرار لوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به ساعت جودک و عفوک عجز. یا من ازا وعد وفا الهی فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. یا من ازا وعد وفا و اوعد فعفا اغفر لی خطایای وارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. حالا من همشو به تفصیل بخوام بگم دور میکشه، ولی به اجمال در سطح ترجمه دقت کنید. خدایا من استغفار میکنم، باز توبه میشکنم، این کار من پستی مرا میرسونه، که توبه میکنم که دیگه دروغ نگم، توبه میکنم این چشمم دیگه آلودگی نداشته باشه، توبه میکنم گوشم دیگه مستمع حرف نادرست و معصیت نباشه، توبه میکنم تو کسب و کارم شیطنت نداشته باشم، توبه میکنم با پدر و مادرم خوب باشم، توبه میکنم با زیر دستم بزرگترم ترتیبم انجام بدم و هرچه. استغفار میکنم، توبه میکنم، ولی باز توبه میشکنم. این کار من نشونی پستی منه. اللهم ان استغفاری مع الاصرار، با ای که باز اصرار میکنم به همون گناه، این پستی من رو برسونه. حالا که اینجوریه پس بگم دیگه استغفار نمیکنم، من که توبه میشکنم پس دیگه استغفار نکنم. اگر اینجور باشه که استغفار نکنم، نشانه عجز منه، ناتوانی منه، با اینکه میدونم عفو تو بسیار است، جود تو عظیم است، هر چه بدی کرده باشم وقتی جدی بیام در خانه تو، تو مرا قبول میکنی، میپذیری از من. در چه حدی هم میپذیری خدا؟ در حدی که خیلی عجیبه، خیلی عجیب است. در حدیث دارد که وقتی کسی گناهکاری توبه می کند، وقتی توبه می کند، برای که ما بفهمیم مثال زده شده ولا مطلب فوقی حرفاز از جهتی، وقتی کسی توبه می کند گویی خدا گمشدهش رو پیدا کرده. اگه آدم یک گمشدهی داشته باشه، گوهر نفیسی داشته باشه گمش کرده، این گوهر نفیس رو پیدا کنه چطور خوشحال میشه؟ گویی خدا گمشدهش رو پیدا کرده. اینه که مطلب از این قراره. این وسطاش رو میگذارم انشاءالله برای شبای بعدی که طول نکشه. و آخر این جملاتی که خوندم اینه که خدایا یا من ازا وعد وفا و اوعد فعفا. ای پروردگار من، تویی که وقتی وعده میدی، نوید میدی، بشارت میدی که این کار خوب بکنید، یه کار میکنید، وعدت و تخلف نمیکنی، نویدها و بشارتها رو همه رو عمل میکنی، اما وقتی تهدید میکنی عفو میزنی، تهدید که میکنی عرف میزنی. حالا که تو تهدیدار عرف میزنی پس بیا منو ببخش. اون قدم مهربون است که در حدیثی هست روز قیامت که میشه یک کسی گفته میشه ببرید طرف آتش، میبرنش طرف آتش، نزدیک آتش که میرسه وای میسته. فرشته ها میگن چرا وایستادی؟ میگه فکر نمیکردم خدای مهربان مرا با آتش بکشونه، فکر نمیکردم. گفته میشه برش گردانید. همیرم از دلش نگفت، به زبونش گفت، به زبونش هم گفته برش گردانید. مهربان است، مهربان. رضا همه من حالا بگیم خدای مهربان، ما در خانه تو آمدیم، واسطه کار رو هم آقا از تعمیر علیه السلام و ائمه معصومین آوردیم. اینه که امیدواریم که هممون پاک و پاکیزه بشیم، هممون تصمیم بگیریم که خدایا دیگه تصمیم بگیریم گناه نکنیم. تو هم کمک کن، تو هم باید کمک بکنی، تو باید عنایت بکنی. اون ولی از اولیاء و خدا وقتی بهش گفته شد که یک بار گناهی کردی بخشیدیم، دو بار بخشیدیم، سه بار بخشیدیم، دیگه اگه گناه بکنی سخت میگیریم برات ها. اون وقت سحرگاهی پا شد گفت خدایا گفتار تو، فرموده تو من رسید، پیغمبر تو این فرمان تو رو به من رسون. یک بار گناه کردم، دو بار، سه بار بخشیدی، بعد از این گناه کردم سخت میگیری، خدا تو کمک کن و الا باز من گناه میکنم. تو کمک کن، تو کمک کن. حالا ما عرض میکنیم خدا با این حساب اگه تو کمک کن که ما برام بیام میرم. و عزیزان مرگ هم نزدیک است، نمیدونیم کی به سراغ میاد، یک هر چه زودتر الان که فرصت داریم عرض میکنیم خدایا به حقیقت پیغمبر اکرم و خاندان رسالت و این شعائر عزیز خدا بیا و هممون را ببخش و بیامون. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدای ما امید ما توی، بیم ما از توست، امید ما به توست، پناه ما توی، خالق ما توی، رازق ما توی. استغفر الله ربی و اتوب الیه. یکی دو تا فراز رو میخونم، فرازهای دیگر میذارم شبای بعد انشاءالله. از مناجات های مولاست، مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و الیرحم المخلوق مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت المحسن وأنا المسيء. خدا من گناهکارم، تو بخشنده ای، و هل یرحم المسیء الا المحسن. استغفر الله ربی و اتوب الیه. علی جدی تر با توجه بیشتر بگیم یا کریم تو یادمون میاد امشب زرگا شمشیر به فرق مولامون اصابت کرد آقا تون حالت گفتن وزد و رب الکعبه جبرئیل هم بین زمین و آسمان فریاد زد الا الا قتل امیر المؤمنین تهدمت والله ارکان الهدى هر جزدیم بروردگارا دوست ولی تو هزدیم حالا در خانه تو می آییم قرآن را در دست بگیریم و مقابل خودمون قرار بدهیم و این جملات عرض میکنیم به پروردگار خود با پروردگار مهربانی عرض میزنیم با خدایی که به محض این که ببیند ما از دل به یاد او استغفار کنند هستیم لود میکنه عنایت میکند آری این جملات رو بخوانیم اللهم اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فی و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار خدا رو قسم میدیم تو این عبارات به حق قرآن و حقایقی که در قرآن است اینکه خدا ما رو با آتش نیفکنه با آتش نسوزانه از آتش نجات من بده حالا یک بار دیگه با توجه بیشتر میخونیم اللهم انی اسألک به کتاب کن بنده و ما فی و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار حالا قرآن رو بر سر بگیریم اللهم بقا در قرآن و بق من انزلته به و بق کل مؤمن مدخده فی و بق کالهم فلا دارم بق کم دهن و بد بک یا الله بک محمد
Oh,
محمد ابن علي و انجام واجبات و اخلاق نیک به هممون کرامت فرما. خدا جمع و جامعه و کشورمون از آفات مسون بدار. توتای اجانب به خودشون برگردان. خدا هرچه هستیم ما خودت میدانی، شب روز مواقع مختلف اینجور جمعیت ها به یاد کربلای حسینی عشق میریزن. من همه سلام میدم و عنایت میکنن، روزه شده میخونن، دل هامونه میبرستیم کنار قبر مولامون آقا امام حسین که عزیز خداست و هیچ قدرت تفکری نمیتواند عظمت حسینی و کار حضرتش را آنچنان که عزم بداند. عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا زانه الله آخر العهد من لزيارتكم السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين
ذكر ذرات شب معراج احمد دیدم در مقام قرب او ادنا علی تا تکلم کرد حق گفتا نبی صاحب این صوت رو افضا علی همه ابیات خوندم برای مصرم با همه عز و مقام و رتبش در مدینه بی کس و تنها علی اگه بی کس نبود خونش رو آتش نمیزد اگه تنها نبود ریسمون به گردنش نمیانداخته اگه مظلوم نبود جلو چشمش اهانت به همسرش نمیکرده قربونت برم یا امیرالمومنین وقتی وقتی بچه ها اومدن زیر بغلهای بابا رو گرفتن این تو نمی کنن آوردن تا نزدیکی خونه یه نگاه به حسن یه نگاه به حسین قربونتون برم زیر بغلهام را کنید خودم با پای خودم وارد بشم یه نگاهی کرد سوال کرد یکی از یازادا فرمودن نمیخوام زینب منو با این وضع ببین عذر میخوام عز صادق حضرت آیت الله سیدان میخوام بگم یا امیر المؤمنین نبودید بر اسب ظاهر ببینید کسی نبود زیر بغلهای حسین رو بگیره کجا؟ همون لحظه این که از روی زین به زمین اومد یه نگاه به کشته علی کرد انشالله داغ جبل نبینی انشالله پدر و مادر داغ دیده تو مجلس نباشه هر کاری که ادبی عبدالله نتونست بلند کسی هم نبود زیر بغلای حسین رو بگیره، دیدن آقا با زانو داره جلو میره، ای صدا میزنه ولدی ولدی، بگم یه ناله کربلایی میخوام و یا علی. وقتی اومد نوشتن به محضر رسیدن آقا، علی هم جان داد هر کاری کرد، سر علی رو به سینه جذبانی، دل آرام نگرفت رو زانو گذاشت، دلش آرام نشد، دیدن حسین خم و صورت به صورت علی. یه جمله ای گفت ابی عبدالله، بگم به نیت فرج حضرت، تو هم به نیت فرج حضرت زجه بزن. هر چه صدا میزنه جواب نمیاد، صدا زد بابا دیده بستی یا که ز من دل کنده ای، دیده بستی یا ز من دل کنده ای، آخ دست و پازن تا ببینم زنده ای. صداد امه ما زینب ایستادن، دید حسین خم شد صورت به صورت علی، هرچه انتظار کشید حسین صورت بر نمی دارد، یه وقت دیدن بی بی دلش رو سرش گذار. رسم زنان عربی اینه، وقتی مستر میشن دستاشون رو سرشون میذارن. آخ دیدم زینب دستاشون رو سرش گذاشت، جانم برادر و برادر زاده میدمه، هی صدا میزنه وا خیا وا ابن خیا، وای بر برادرم وای بر پسر جان نشستی، بگو یا حسین.
سرک اللهم و ندعوک با اسمائک الحسنا، یا قریب یا مجیب یا سمیع يا بصير يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا رب يا رب يا رب بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله.